أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تراها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. عنایت داشتید که سوره احزاب اصلش بازخوانی جبهه توحید است بعد از جریان احزاب. جریان احزاب هم که مستحضرید تمام کفر منطقه اتحادن با جریان اهل کتاب یهودی یک جبهه‌ای رو تشکیل دادن برای نابودی و براندازی نظام دینی. در این رابطه سوره احزاب داره بازخوانی میکنه. این بازخوانی به معنای این است که پدیده رو در فضای تاریخیش نگاه کنیم، منقطع از تاریخ و فضایی که اراده الهی در آن اعمال شده است نگاه نکنیم. اینجا بود که به پیامبر فرمود بعد از جریان جنگ احزاب اینا از این که با شما مقابله مستقیم بکنن دیگه مایوس شدن، اینها جنگشون رو نرم افزاری میکنن، بیشتر میان فضای فرهنگی میسازن تا شما را به تصمیمات غلط بکشونن. تا دیروز امید داشتن که با یک جبهه نظامی کار شما را تمام کنن، خب حالا میبینن که به تمام شکست خوردن از اون جبهه. حالا اینا میان تقابل فکری و فرهنگی میکنن. فرمود که پیامبر مواظب باش، لا تطیع الکافرین و المنافقین. کافر و منافق الان برنامه ریزی دارن میکنن تا تو را وارد یک تصمیمات خطرناکی بکنن، تماما نعل به نعل وحی و رعایت کن. یعنی جایی نیست که فکر کنی خب حالا مصلحت هست که مثلا برای اینکه جبهه داخلی متزلزل نشه یه مقداری امتیاز بدی به جبهه کفر. وقت در آیه به خصوص 7 داره میگه که ما از همه پیامبران به خصوص از تو و بقیه پیامبران اولل عزم یک عهد سختی گرفتیم، یعنی حساب رو کردیم، میدونیم تو این جبهه میتونی بمونی. به این جمله دقت بفرماید، یعنی شخصیتاً توانه یه همچی کار بزرگی را درت دیدیم که داریم بهت میگی. وقت این کار بزرگ چه کاری است؟ آیه 8 روشن میکنه. آیه 8 میگه که یک جبهه‌ای درست میخوایم بکنیم که تو این جبهه تقابل کفر و ایمان مؤمنین نسبت به کفار خالص بشن. این که میفرماد لیسأل الصادقین عن صدقهم، ببینید تو کدوم فضایی داره میگه. میگه یه فضایی درست میکنیم در تقابل بین کفر و ایمان که در این تقابل جبهه ایمانی اون شخصیت صادقانشون که واقعا بر اساس ایمانشون عمل میکنن نه بر اساس حسابای دنیایی و اقتصادی، این مشخص میشه. پس از همین آیه میشه فهمید که وای میخواد چه کارایی بکنه. یعنی اگه کسی این آیه رو دقت کنه از این آیه در میاد که خداوند این که به پیامبرش میگه که ما یک میثاق غلیظ از شما گرفتیم، یعنی حساب کردیم تو یک کار بسیار بزرگی میتونی بکنی که تو این کار بسیار بزرگ صدق مؤمنین مشخص میشه. خب به نظر شما صدق مؤمنین کجا مشخص میشه؟ وقتی بسیار کار سخت باشه که جز امید به خدا هیچی نتونه آدم رو نگه داره. از خدا آیه در میاد، درسته؟ یعنی این که میفرماد کار بزرگ به عهدت گذاشتیم، کار بزرگ برای چی؟ برای اینکه از اون ور کفر رو میخوایم که بشکنیم، هم ایمان میخوایم در جبهه مؤمنین درست تر نشون بدیم که قاطی نشد یه عده‌ای، قاطی نشن یه عده‌ای در جبهه ایمانی و اینها جبهه رو خراب کنن. خوب دقت کنید کمک بزرگی در واقع دارد این آیه خبر میده. بعد از اینه که خب جریان جنگ احزاب را بازخوانی میکنه، میگه یا ایها الذین آمنوا اذکروا، ای بچه مسلمان ها یادتون بیاد که چی شد قضیه. مگه همه کفر نیمد از جاعتکم جنود، لشگرها اومدن دور شما رو گرفتن و ما اونجا اومدیم کمک شما کردیم؟ که من دوباره تأکید میکنم ببینید کمک خدا در بستر مقاومت و سختی ها اومد. این چه کمکی است که پدر مسلمان ها در اومد؟ شخصی است به نام محمد ابن کعب، راوی خبر است، میگه حذیفه ابن الیمان، همون که رفت که خبر بیارد از ابو سفیان، اگه یاد باشد که گفت ابو سفیان شطورش پاش بسته بوده شلاقش میده، این حذیفه. این حذیفه گزارش میده، میگه به خدا سوگند در ایام خندق، یعنی این حدود 30 روز، آنقدر در فشار بودیم که جز خدا کسی نمیتواند مقدار خستگی و گرسنگی و ترس ما را بدونه. هر ستش هم ترس هم بوده سا. خب ببینید اینجا آیه 9 میگه که ما برای شما ریحن و جنودن لم تراها، ما برای شما باد و ملائکه فرستادیم که نمیدیدن. تو کدوم بستر؟ تو بستری که ترس و گرسنگی و نمیدونم فشار خستگی قوقا میکنه، حالا خدا اگه لطفشو بکنه صدق کافر از مؤمن روشن میشه؟ اگه که قشنگ نشسته باشن آب پرتقال خورده باشن و بعدم خدا بیاد میگه که خیلی خوب شما ابو سفیان کله پاچه کردین بریم به کارتون برسیم، این که صدق ایمان مشخص نمیشه که. این یخت کار میبرد، عنایت کنین انشالله روشن میشه. بعد در آیه 10 همینا داره میگه، میگه کدوم فضا بود که ما
به کمک شما اومدیم، فضایی که همه اطرافتون رو گرفتن. از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم، معنی ها رو دقت کنین. از نظر ظاهری که همه اطرافتون رو گرفتن و از نظر شرایطی که فراهم کردن، از ضاقت الابصار، اصلا خیره شده بودید که وای دیگه چه کار کنیم، حالا چه کار کنیم. و بلغت القلوب الحناجر، مثلا به گلودون رسید مشکلات، اینقدر شدید شد، تازه از اینم بیشتر. و تظنون بالله ظنونا، یعنی حتی شک کردین، زن یه معنی شک دیگه، نکنه نکنه که شکست بخوریم، نکنه که انقلاب به جایی نرسید. یعنی اینقدر فشار از خارج و از فضا، یعنی هم از نظر سوق الجیشی شرایط سخت کرده بوده، هم از نظر فرهنگی، یعنی اونچنان شرایط رو ایجاد کرده بودن که رعب گرفت مسلمان را، که میگه که از ضاقت الابصار، یعنی اصلا خیره شدن که وای دیگه چیکار کنیم. و فشار چقدر زیاد بود، تازه همینا جا خودش. و تظنون بالله ظنون، دقت کن خطاب به مؤمنین اسا، منافقین ها بعد در یه سیاق دیگه میگه، میگه همین شما مگه یادتون رفته است که چقدر فشار شدید بود، در حدی که موندین که نکنه که اشتباه محاسبه کردیم. این حالا جا بحث داره، ما مثلا تو خود جنگ سیاسی روزه بچه هامون در لبنان، سید حسن نصرالله میگه ما یه لحظه به همین فکر افتادیم، اگه رهبری نبود نمیدونستیم چه کار کنیم، چون بحث میره جای دیگه نمیخوام مفصلش بگم، ولی همینطوره. یعنی همیشه جبهه حق اونچنان مقابلش سخت باش برخورد کرده که در یه مراحلی شک کردن که نکنه اون نتیجه هایی که میخواستیم بگیریم، اون وعده های الهی نتیجه نده. ولی دوباره تاکید اون جلسه، شما بچه مسلمونا، اینجا داره آیه میگه، شما عقب نشینی کردید، طعمه تبلیغات دشمن شدید، مثل اون فی قلوبهم مرض، یا نه واستادید. درست است تو درونتون ترس گرفته دون، خیره شدین، فشار بهتون اومد، یه خوردم شک کردید، اما نه شکی که بهش عمل کنید و از جبهه خودتون رو خارج کنید. برای همین آیه 11 خیلی کمکتون میکنه، میگه هنالک ابتلی المؤمنون. ببینید میگه مؤمنین ما همیشه اینجوری امتحان میکنیم، چون بناست جبهه صادقانه انقلابیون از جبهه مدعیان بالاخره روشن بشه یا نشه. چطوری روشن میشه؟ اگر شرایط آسون باشه، اگر فضا فضایی نباشه که اونی که شک میکنه و دامن دشمنه میگیره، با اون که فشار بهش میاد شک هم میکنه ولی به شکش عمل نمیکنه، به فطرتش عمل میکنه، به وجود حضرت حق اعتماد میکنه، با همه این فشارها، این دوتا چطوری روشن بشه؟ و زلزلو زلزالن شدید، که اون چنان مؤمنین رو فشار بهشون دادیم که تکان خوردن، چه تکانی، لرزیدن. تو این فضاست که بله خدا کمکتون کرد. بعد خدا از این آیه بعدی خیلی حرف برای ما آورده است، میگه حالا این تمام بود، یعنی دشمن اومد با همه این تجهیزاتش و اینقدر فشار به شما آمد، تمام بود؟ نه، یادتون باشه بدترین ضربه را از داخل خوردید، یه مرتبه از درون یه جبهه‌ای که حالا دشمن اونور واسطه است با تمام تسلیحاتش و اون فضای فکری و فرهنگیش، حالا در درونم یه مرتبه شما ببینید که منافقین، یعنی منافقین یعنی چیا؟ مسلمونای به ظاهر خیلی مسلمون دلسوز همراه مذهبیای احمق، حالا اینا هم از داخل اومدن
شایع کردن که آقا خدا کل سرتون گذاشت. خیلی پیچیده است قضیه. ببینید اگه مثلا اوباما بگه آقا انقلاب اسلامی علکی است، شما بدنتون نمی‌لرزه. ولی اگه بچه مذهبی ریشی متدین پیشونی پینه کرده این بیاد بگه که آقا فکر میکنم فایده نداره، منافق یعنی کسی که از شما مؤمنتره به ظاهر. منافق که اینجور نیست که بیاد به ظاهر بگه آقا من منافقم. منافق همیشه از بچه مذهبیات در ظاهر ایمانی تر است، در روش نوا. خب برای همین هم همسور منافق اینا دقت کنین، میگه پیامبر از لحنشون از روی کردشون میشه شناختشون، اینا بسیار پیچیدن. آیه دوباره دقت کنین میگه حالا تو جبهه داخلی هم منافقا، یعنی مذهبی های دو آتیشه، مذهبی هایی که به ظاهر خیلی مذهبی هم دست در دست چی دادن؟ یک سری مسلمان نادان فی قلوبه مرضان. رو به نظرم خیلی خوب علامه تر هست جای قرآن اومده است معنی کردن، فرمان مؤمنین ضعیف الایمان. یعنی ضعیف الایمان یعنی نماز نمیخونن؟ نماز میخونن. روزه نمیگیرن؟ روزه میگیرن. مشکلشون چیست؟ با منافقا میتونن همفکر باشن. یعنی چی؟ منافق معتقد به حاکمیت دین در مناسبات بشری نیست. اصلا دعوای پیغمبر با منافقا چی بود؟ منافقا حرفش این بود نماز بخونی، روزه بگیرین، بذارین نظام دست عبدالله ابن ابی باشه. بلدین دیگه اینا رئیس منافقا. منافقا مسئله شون در حاکمیت مناسبات دینی است. عبدالله ابن ابی میگه بابا بیاین هر کاری میخوام بکنم، من با شاه باشم. تاجش هم بیچاره ساخته بود، تاجم برای خودش دستور داده بود ساخته بود. درگیریش هم با پیامبر روی مسئله حاکمیت بود، حاکمیت مناسبات دینی. حالا ما یه سری مذهبی داریم اینجوری هم نماز میخونن، روزه میگن، معتقد به تمدن اسلام نیستن. اینا میگن آقا میخوای نیویورک باش، میخوای هلند باش، میخوای تهران باش، میخوای قم باش، هر جا میخوای باش نماز دم بخون. اما همونطور که در نیویورک رینگ تمدن غربی باید حرف آخر بزنه در مناسبات اجتماعی و سیاسی، در ایران هم باید بزنید. یه من مثالشا جبهه ملی و نهضت آزادی دارم، چون اینا رو خودتون میشناسید. انجمن حجتیه، جبهه ملی، اینا آدمایی نیستن که شما بگون مذهبی نیستن. نه مذهبی هن، خیلی هم مذهبی تر از من به ظاهر. اینا مسئله شون با منافقین یکیه. خب منافقین چه خصوصیاتی دارن؟ حالا آیه رو که بخونید روشن میشه. منافقین معتقد نیستن که باید دین اصل باشه. منافق اصلا دین قبول نداره. فی قلوبهم مرضون، دین قبول دارن. ولی پس در چی با منافقین یکیان؟ در این که حاکمیت در امور تربیتی، اقتصادی، سیاسی نباید بر اساس دین باشه. آیه رو نگاه کنی میگه و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون. کدام گروه ها کنار هم اومده؟ میگه حالا اون جبهه بیرونی بود با اون مشکلات، با اون اطرافو گرفتن، تازه همون وقت یادتونه بازخوانی داره میکنه منافقین و اونایی که در قلوبشون مرض بود، ضعیف الایمانا به همون تعریفی که عرض کردم. ببینید دوباره خسته رو میکنم، و داره یکی ممکنه بگه آقا منافقین همون ضعیف الایمانا، خدا بلد بوده. و اذ یقول المنافقون و چی؟ والذین فی قلوبهم، یعنی دو تا جریان داخل بودن. یه جریان که خیلی مذهبی خودش میزد، اعتقاد نداشت. یه جریان که احمق بود، نمیفهمید داره چه بلایی سر اسلام میاره. میگه این دوتا جریان از یقول و چی اومدن یه حرف وحشتناک داخل جبهه زدن. و عدن ما و عدن الله و رسوله الا غرورا. یه صلوات بفرمایید. اومدن گفتن آقا کلا سرمون رفت. فریب، غرور، فریب. اول من جبهه را براتون ترسیم کنم. میدونین که اینجوری بود که دشمن اونور بود، همه مردم اینور پشت خندق، یعنی همه مردم مدینه حتی یهودیای بنی قریظه اومده بودن تو جبهه. اینجور نبود که یه دی وسط شهر باشن، زن و بچه‌ها وسط شهر بودن، همه تو جبهه چی بودن؟ منافق و ضعیف الایمان و بچه‌های حقیقی جنگ و جبهه، اینا همه یه ور بودن، تو این جبهه بودن. اون طرف هم چی بود؟ جریان احزاب. حالا وسط این جبهه، بین این جبهه، حالا همه واستادن، هر روز خسته، هلاک به شدت فشار بهشون میده، 30 روز اینقدر خسته شدن که این شبای آخر داریم که حتی پیامبر وقتی صداشون میزدن واقعا نا نداشتن بلنشن. یعنی این فشارها، خب روز اینجوری، شب اینجوری، نه قضا، نه شرایط مساعد. حالا این فضا، حالا یه عده بلند شدن با ظاهر بسیار اسلامی، میگن که آقا دروغه، ما پیروز بشو نیستیم، تحریما کار خودشا میکنه، نتیجه نمیگیریم. حالا قیافه چی؟ دو تیپ، هم مذهبی های احمق را افتادم کنار کیا؟ کسایی که خیلی هم قیافه مذهبی دارن. حالا این جبهه چی ازش میموند؟ داره میگه تو این جبهه، تو این فضا ما شما را پیروز کردیم. اول خوب دقت کنید به آیات. من اینجور یادداشت کردم زید همین، چون آیه را که دقت کنید میگه اینا گفتن چی؟ ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، یعنی خدا و پیامبرش وعده نداد الا چی؟ فریب. یعنی آقا نمیشه، نمیشه. ما اصطلاحا میگم اشتباه محاسباتی را میخواستن به ما تحمیل کنن، در صورت که اشتباه محاسباتی مال کی بود؟ مال خداشون. اینجور نوشتم این ضعف محاسباتی جبهه وفادار به کفر و استکبار، درست گفتم؟ یعنی جبهه وفادار به، یعنی منافق و ضعیف الایمان، از این جهت یکی اندا این همه حرف زدم برای اینکه این جمله رو بگم، ما جبهه وفادار به کفر و استکبار، اشتباه محاسباتشون و ضعف محاسباتشون چی بود؟ از آن جهت بود که متوجه حضور تاریخی اسلام نشدن. خیلی مسئله دقیق است، میخوام روش حرف داشته باشم خدمت. در صورت که دست کم 35 روز پیشش، 34 روز، 35 روز پیش پیامبر گفتن که بابا ما در شرایطی از تاریخ هستیم که روم و ایران را گرفته ایم. خورده خاطر داشته باشی بلد این جریانا، سلمان ناقلشه، میگه رسیدیم به اون سنگ گردن کلفتی که نمیشکست وسط خندق. وقتی میدونید که این سنگ وسط خندق کار خراب میکنه، چون اینا با دوتا شلنگ میان اون ور دیگه، باید این سنگ خورد بشه که اینا نتونن این کارو کنن. حالا هرچی هم شما سنگشون بزنید توی اطرافش برد ساخته بودن، بالاخره 4 تا سنگ می‌خوره، 4 تا نیزه می‌خوره، میاد اینور. وقتی یه لشکر اومد اینور که کار دیگه، دیدیم که باید سنگا بشکنیم، نمی‌تونیم. یه بر پیامبر دست به دامن پیامبر، حضرت مدن کلنگا گرفتن، بلد میگه یک ضربه زدن جرقه پرید، گفتن الله اکبر. باز یه ضربه زدن جرقه به باز گفتن الله اکبر. بلد این که پرسیدن یا رسول چیه این الله اکبر چیه؟ آخه اینجا دو تا جرقه الله اکبر نمیخواد. فرمودن با جرقه اول افق نابودی روم پیدا شد و با جرقه دوم افق نابودی امپراتوری ایران. بلد این داره که میدونی این مصر و این سوریه، اینا حواشی روم بوده است. مصر پایتخت شرقیشون بوده، یمن و عراق به اصطلاح قسطانیه، اینا پایتخت اینا مال کی بوده؟ مال ایران بودن. اینا همه هم که اطراف مال گرفته بوده، یعنی منظورم اطراف جزیرتونم. یه همچی فضایی یه مرتبه حضرت میفرماند که نه، افق دیگه یه جنس دیگه است. کی؟ هنوز تازه احزاب شروع نشده است، دارن خبر میدن. تو اون فضا مشکل جبهه وفادار به استکبار اینا نمیفهمه که یه تاریخی شروع شده است که این تاریخ، تاریخ ظهور اسلام است در شرایط جدید. روم و ایران دیگه نمیتونن حرف آخر را بزنن. فرهنگ غربی مشکل به اصطلاح این جریان ها، یعنی جبهه وفادار به استکبار، اینه که گمان میکنید هنوز باید پیروزی ها را در فرهنگ غربی به امروز یا فرهنگ روم و ایران در فرهنگ دیروز جستجو کنید. این مشکل پیچیده ایست رفقا. یعنی جستجوی پیروزی در تقدیر جدید الهی کجا؟ جستجوی پیروزی در معادلات دنیای استکبار کجا؟ واقعا من ما مشکل داریم بیچاره این منافقین و این ملتی که غرب به عنوان یه تمدن پذیرفتن خیلی مشکلشون است. نمیفهمن یعنی چی؟ نمیفهمن چون یه تقدیری در عالم ظاهر شده اینا نمیفهمن. یه صحبت رهبری دارن خیلی زیباست راجبه حضرت امام است. من خواهش میکنم دقت کنیم در مورد حضرت امام. میفرمان این امام یه پدیده یه تاریخی بود، این جمله شونه. میفرمان واقعا امام رضوان الله تعالی انسان عجیبی بود. اصلا پیدایش و وجود این انسان با آن ابعاد هیچ قابل تحلیل نیست جز این که بگوییم تفضل الهی برای این که چرخشی در تاریخ و در حرکت قافله عظیم بشری به وجود آورد دستی از غیب باید ظاهر می شد. خدای متعال این دست را ظاهر کرد. من نگاه ها میگه آقا این امام یه جایگاه تاریخی دارد. میفرماد که بنا بود چرخشی در تاریخ و حرکتی در قافله عظیم بشری به وجود بیاد امام به وجود اومد. من نظرم است اینه ول نکنید. یا حالا این بد نیست این قضیه را یکی از این عزیزان سردارها که نماینده مجلس هم هستن تو خاطراتشون قشنگ میگن. میگن یه سفری داشتیم به لبنان، به سوریه و بعد به لبنان. بعد میگن که خدمت سید حسن نصرالله رسیدیم، ایشون یه قضیه ای نقل کرد و براش خودش هم عجیب بود. میگفت 7-8 ماه از جنگ نگذشته بود، جنگ سوریه، که ما با معادلاتمون دیدیم تمام کار، یعنی حسابا بسیار حساب شده بود، تقریبا اصلا تمام. میگه رفتیم خدمت آقا، بعد گفتیم آقا تمامه. آقا فرمودن نگران نباشید، حتما جبهه اسد پیروز میشه، اسد هم میمونه. حالا اینا کی؟ یعنی خب بعدم که شد، یعنی ان شما ببینید تمام اون برنامه. بعد سید حسن نصرالله گفتن من نمیدونم آقا از کجا اینا گفت، ولی واقعا یک شعور غیبی است. حالا اینا تعبیرای منه، من نظرم آقا از همین جمله گفته است. رهبری میفهمد که تاریخی در این زمان برای ظهور توحید به نحو خاصش شروع شده است. تو این تاریخ جبهه توحید و کفر یه معنای خاص خودش میده رفقا. جبهه اسد در مقابل جریان کفر جبهه تاریخ توحید است، نه اینکه خود اسد و نمیدونم حزب سکولارش توحید باشه. همیشه در این عالم باید اینجوری نگاه کنیم. جبهه انقلاب اسلامی در مقابل استکبار جهانی یه جبهه عظیم توحیدی است، نه اینکه مثلا حالا بگون حالا هممون خوبیم و همه کارامون درست است. اینجوری که نمیشه دقت کرد. یاد داشته من اینه. از این جهت، یعنی از کدام جهت که چرخش توحیدی در تاریخ شده است، از این جهت میبینید ما فراتر از مرزهایمان به عنوان یک قوت فراملی به مقابله با آمریکا تبدیل شده. این که دست من نیست، اینا حرفای همه امروز دیروز مرد. یعنی اینا رو بلد، همه امروز دیدین اخبار گفت چی؟ گفت یکی استراتژیستای آمریکایی میگه اشتباه میکنید که فکر میکنید شما همون جبههی که با مارکسیستا داشتید الان با ایران دارید. یه تحلیل بسیار افتضاح اینا دارن. میگن مگه ما در مقابله با مارکسیستا پیروز نشدیم؟ حتما با مقابله با ایران هم پیروز میشیم. کافیست که ما همون راهکارهای مقابله با اردوگاه مارکسیسم لنینیسم رو به کار بریم. ایشون بهشون میگه اصلا اینا یه جنس دیگن، اینا ایمان به خدا دارن و بر ایمانشون مقیدن. تعبیر خودش دقت کنین، و 30 سال از کوچک در این تجدید نظری در راهکارهاشون نکردن، چون ایمان آخه اینجوری دست خودمون نیست که، مارکسیسم دنی نیست، نه یه روز گورباچوف میاد یه روز اون یکی میاد، هم تو برای خودشون تجدید نظر میکنن در کارشون. این میگه که از این جهت که یک حضور تاریخی است، ما میبینیم که ما یه جبهه فراملی شدیم و این از این حضور نباید غفلت کنیم و بگوییم ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. از این غفلت کنیم همین میشه، یعنی اگه ما متوجه نشیم که یک حضور تاریخ توحید است، شرایط هم اینیم شرایط سخت است. به قول آقا میگفت، گفت فکر نمی کردیم دیگه بانک مرکزیمون هم تحریم کنه. وقتی بانک مرکزیمون رو تحریم کنه، گفتیم حالا چه کار کنیم؟ خب اون که میگه حالا چه کار کنیم، از یه به اصطلاح محاسبات داره میگه، ما در یه محاسبه دیگه ایم. ما میگویم یه تاریخی شروع شده است، این تاریخ حتما پیروز میشه به اعتبار تقدیری که حضرت حق کرده است. شما در این، من اینجور نوشتم، در این تظاهرات ها از معنای این حضور در این تاریخ در نگاه تقدیر الهی غفلت نکنیم. مقاومت کابوس استعمار است و این واقع شده است. دشمن گمان می برد که استراتژی مقاومت بعد از 14 خرداد چی شد؟ تمام شد. یه اشتباه بزرگی کرد. خب تو این تظاهرات دیدیم که نه، اینطور نشد. یعنی یک، حالا من عرض خواهم کرد، یه روحانیتی ماوراء این محاسبات سیاسی در صحنه است. ما اینا میگیم چی؟ اینا میگیم اون لشکر الهی. خب خدا داره تو این چند تا آیه میگه که یادتون باشه در چه شرایطی بودید، چه گفتمانهایی از طریق نفاق و ضعیف الایمان ها صورت گرفت. ما با همه اینا شما را پیروز کردیم. حالا باز داره یه نمونه میده، آیه 13 رو نگاه کنیم. و از قالت طائفتون منهم، منهم به کی برمیگردد؟ منافقین و اصلاح فی قلوبهم مرض. میگه یه دی از نا اومدن چی گفتن؟ چی؟ یا اهل یثرب لا مقام لکم، ای مردم مدینه. حالا همه اینا واسطن پشت جبهه، تو جبهه دارن مقابلشون ابو سفیان، جبهه ابو سفیانه. حالا اومدن تو همین جبهه مسلمان میگن چی؟ آقا چی واسطید؟ برگردین تو شهرتون. لا مقام لکم، فرج او، برگردین تو شهر. این یه گروه پدر سوخته، یه گروه دیگه از اینم بدتر کردن. اومدن چه کار کردن؟ خواهش میکنم به اینا دقت کنیم. و یستعزن و فریق منهم، یه دی از همین منافقا با اون قیافه مذهبی شیخ بازی هاشون، اون خرای احمق خشک مقدس، اومدن گفتن یا رسول الله ما میترسیم، اجازه بدید خونم. این بدترین ضربه است، اصلا جبهه را میرزه به هم، فضای رو ایجاد میکنه. یستعزن و فریق منهم، از کی؟ اومدن از پیامبر. همینا یه عده‌شون کمک گرفت، اجازه گرفتن که چی؟ از نبی که چی؟ یقولون ان بیوتنا آوره، اصلا کارا تمام شده دونستن، گفتن اینا میان دا به خونه ما حمله میکنن، آقا اجازه بده خونه ما لخته پدی است، در دیوار نده، میگم یه در دیوار درست کنیم، چیزامونو قایم کنیم. اینا تا اینجا کارا تمام شده دونستن، ضربه به این شدت، فضا به این شدت. بعد قرآن میگه که پیغمبر خودت که میگه و ماه یب اوره، اینا خونه هاشون لخت و پتی نبود، دراشون هم چفت و بس داشت، این یریدون الا فرار، اینا ترسیدن، اینا خواستن فرار کنن از جبهه. خب باز داره ترسیم میکنه فضا را تا ببینیم چطوری مسلمان ها پیروز شدن، هم دو مفتش پیروز نشدن. ولا دخلت علیهم، و اتفاقا میگه اگر که دشمن میمد و وارد شهر میشد و خونه های اینا رو اطرافشون رو میگرفت و از اینا میخواست که برگردید بدین، بی برو برگرد برمیگشتن. یه همچی فضایی با این آدم های لطوپار فکسنی
ولا دخلت علیهم من اقتارها،
اگر که اینا وارد می شدن بر اینا و اینا رو خونه هاشون و اطرافشون رو می گرفتن، ثم سئل الفتنه، از اینا فتنه یه معنیش یعنی برگشتن به کفر قبلی، از اینا می خواستن که برگردین لآتوها برمی گشتن.
یعنی جبهه‌ای که حالا اومدست روبروی کف واسطه، حالا فکر نکنه همهشون نماز شب بخونن، همهشون قهرمانن. این چند گروه بودن توشون،
یک مذهبی های ناب که حالا بعد میرسیم کیف میکردن که جبهه دشمن غلیظ‌تر بشه، که میرسیم خیلی بحث خوبیه. دو مذهبی های معتقد ولی یه خورده ترسو، ولی معتقد به حاکمیت دین. سه مذهبی های احمق. چهار منافقی. اینا این جبهه رو تشکیل دادن. اون طرف هم که جنگ احزاب است. میگه که اونچنان اینا میپذیرفتن این تیپ حالا تو این جبهه ما اینا هم هستن.
و ما تلبثوا بها الا یسیرا، معطل نمی کردن الا یک ذره، همین که فقط میگن چشم، یعنی این تعبیرش اینه دیگه بگذاریم. در حالی که چی؟ آیه 15 ولقد کانوا عهد الله من قبل،
این نامردا دست دادن عهد کردن که باید واسن رو برو دشمن.
ولقد کانوا عهد الله من قبل لا یولون الادبار،
اینا عهد کردن که پشت نکنن به دشمن. و کان عهد الله مسئولا، عهدی که کردن اینا باید جواب بدن. مگه عهد کشکه که آقا ما طرفدار انقلاب بودیم از حالا دیگه نیستیم، پدره در میاره خدا، فکرده کشکه، فکرده از که نونه چی میگن این سر این صفرن چی هستن یا سر اون صفرن. آخر آیه خیلی مهمه، میگه اگه ادعا کردی انقلابی هستی، ادعا کردی اومدی تو جبهه انقلاب و بعد مناسب اخلاق و ادب انقلاب رفتار نکردی، جواب باید بده. پدرت در میاریم، زنت میبینی آمریکاست، پسرت هم میبینی نیویورک، چه میدونم انگلستان، اصلا خودت هم اینجا داری لجنمان میشی، ریشش اینجاست. اون آقا گفت که چی؟ گفت اگر که ما تون فتنه 88، حالا بعد نیست اسمش رو ببریم، این بهزاد نبوی جملهش این بود، میدونی که بچه‌هاش خارجن، گفت که اگر که پیروز نشدیم ول میکنیم و میریم کجا؟ در آمریکا زندگی میکنیم. ده ها بشی رفیق رجایی، بیای با رجایی یه جبهه تشکیل بدیم، ادعا کنی، بعدم اونجوری بعدم یه مرتبه بگو نه دیگه چیزی نیست، میریم. میریم مگه دستت خدا پدرت در میاره؟ از من کاری به مسائل سیاسی اینا ندارم، یه سنت هست. این آخر آیه رو دقت کنی، اگر اومدی در جبهه دین و خودت به عنوان یک نیروی انقلابی جا زدی ولی عهد شکستی، این عهد رو جواب بدی، جوابش برخورد دنیاوی آخرتی است. و کان عهد الله مسئولا. بعد خیلی قشنگ است این آیه 16، خیلی عجیبه، زیاد شنیده این نوع آیا را روش خیلی حساب کنیم. میگه پیغمبر بهشون بگو که آره جون خودتون فرار میکنید، قل لن ینفعکم الفرار انفررتو من الموت او القت و اذن لا تمتعون الا قلیلا. میگون چون جبهه خطرناک شده است، انگار راست راست دیگه نون آش قص نمی کنن، انگار دشمن حتما پیروز میشه، ما نیستیم. میگه بزا چون گفت فرار میکنن، میگه فرار به هیچ درد شما دیگه نمیخوره، تاریخ عوض شده است. اون روزی که فرار میکردی تاریخ یه جنس دیگه بود، الان مناسبات عوض شده، جایی نداری بری. آیه بعدیش هم باز کمک میکنه برای این، میگه که از چی فرار میکنی؟ از اینکه کشته نشی و نمیری. و اذن لا تومد تعون الا قلیل، بهرت بسیار کم است. دیگه فکر کنی نتیجه میگیری اتفاقا بدتر میشه. حالا چون برعکس مؤمنین میگه بسیار بهره میگیری، میگه نه حتی دنیا دو نوز میشه. میگه شما تو این جنگ واسدین تمام اون چیزی که تا دیروز مال جبهه کفر مال شما شد. بنده اینجور یاد داشت کردم،
چون دنیا دیگر مثل قبل نیست و دیگر به پاشنه قبلی نمی چرخد، شما منافعی که حساب کردید بهش نمی رسید. بهترین دلیل از این که انقلاب اسلامی وارد تاریخ شده است، هرچی هم بخوان ندیده بگیرم، ببینین بهترین دلیل که انقلاب اسلامی وارد تاریخ شده است و دیگر این ایران یک کشور عادی نیست، این که همه چیز این ایران به صورت ویژه بهش نگاه میشه. ببینید انتخابات رئیس جمهوری، همه دنیا انتخابات داره، مثلا شما نمیفهمی، هیچ جا دنیا هم نمیفهمن. راهپیمایی نگاه ویژه میشه. شما نشستین فکر کنین چرا؟ برای که خب معلومه است یه حضوری در تاریخ دارید که این همه ذهنها را گرفت. از من یکی از دلایلی که دلم میخواد رفقا کمک به خودشون بکنن در حیات جدیدی که دارن اینه که متوجه باشن تاریخ جدیدی با حضور انقلاب اسلامی از طریق حضرت حق اراده شده است. دشمن قدرت درک شرایط جدیدی که با ایران شروع شده است رو ندارد، ولذا نمی فهمد با تحریم باز این ملت می تواند ادامه یابد. یه تحلیلی که اینا داشتن خیلی ریخ به همین تحلیلشون. این حالا شما عجله نکنید، این 22 بهمن امسال تقریبا 30 سال تحلیل اینا رو ریخ به هم. اینا تو جریان 14 خرداد یه خورده فکر کردن، مثل فتنه بود که اینا فکر کردن که انگار محاسباتشون درست در اومد. بعد خب اینا تو این جریان گفتن که خب تحریما اثر کرد، تحریما هم که اثر کرد، پس اینا دیگه تقابلشون با آمریکا را از دست میدن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که ما محکم میان دو تا پروژه دارن، تحقیر و فقر. اینا پروژه دارن، اینا دستگاه دارن، معتقدن ایرانی ها را تحقیر و فقر میشکنه. درست هم میگن ده. اما رضاخان، زمان رضاخان، اینا متوجه نشن که زعمای ما یه تاریخ دیگه را اونجا، به قول اونا میگن در زمان رضاخان علمای ما اومدن یه حکومتی بیرون نظام رضاخان درست کردن، عصبانیت رضاخان و روحانی را اذیت کنه اینا، چون میدید که این شاوه اما کشور یه جور دیگه اداره میشه. اینا اون جریان گفتن با تحقیری که توسط رضاخان و فقر فلاکتی بود این ملت، که یادتون باشه ما قهدش من تازه نمیگم، یعنی خود زمانی که رضاخان در این کشور بود فوق‌العاده فقر حکومت میکرد، اما اون فقری که اونا میخواستن نتیجه بگیرن به جهت علمای ما نتیجه نگرفتن. بحثش اینجانی، اینا یه تئوری دارن که تحقیر و فقر، اومدن همین دوتا رو که هی گفتن نه تحریما میمونه، تحریما میمونه، آش دیدیدم که شروع کردن. یه مرتبه اینا محاسبه نکردن که یه روحی دیگه در این عالم حاکم است. من توی یاد داشتم گفتم باز یه صلوات بفرست. این آقای دکتر فؤاد ایزدی دیدین گاهی محاسبه داره مصاحبه میکنه، یه نکته خوبی اخیراً گفت. خب میگفت که این که میگم مال 10 روز پیش است که یکی از استراتژیستای آمریکا میگه که ما قبل از انقلاب اسلامی کتاب در غرب از اسلام بسیار کم داشتیم، ولی امروزه هزاران کتاب در توصیف و تبیین اسلام چاپ شده است، برای اینکه همه میخوان ببینن که این اسلام چیست که ایران را اینطور به حرکت در آورده و آن حرکت همچنان ادامه دارد و کانون الهام بخش برای دنیای جدید شده است و لذا همه باید ایران را رصد کنند. خب و یه چیزی هست که بخند و نخواهیم پیش اومده است. ما میخواییم متوجه بکنیم رفقا را یا خودمونه که
اینا این محاسبه را نمیفهمن. برای همین من نوشتم بیایید بپذیرید مردم ما ماورای مسائل جزئی زندگیشان، اعم از سیاسی و اقتصادی، متوجه حضور تاریخی انقلاب اسلامی شده اند. انقلاب اسلامی را به عنوان ظهور اراده الهی در این زمان میفهمند و با آن رابطه سلوکی برقرار کرده اند، نه رابطه دنیایی. دنیا اینو نمیفهمه. یعنی شما چیزی که الحمدلله متوجه دارید میشین که مردم در رابطه با این انقلاب یه رابطه الهی برقرار کردن. برای همین هم می‌بینید دشمن میاد هی رابطه دنیایی را سخت میکنه، تهدید میکنه و اینا، بعد میبینه نتیجه نداره. اینا برگردونین به یه شعور الهی که در مردم به وجود اومده است. این شعور الهی چیه؟ اینه که مردم با انقلاب رابطه سلوکی برقرار کردن. نتیجهش چی میشه؟ یه تاریخ جدید میشه. اینا میگن تمدن شروع شدن، که انشاءالله آیات بعد خیلی کمک دوم میکنه. میگه که پیغمبر بهشون بگو، بگو کجا فرار میکنی، نتیجه نمیگیرین. آیه 16 رو نگاه کنید، حالا آیه 17 رو نگاه کنید، دیگه نمیخوام وقت دونه بگیرم. آیه 17 میگه که خب آره، اینا میخوان کجا برن؟ اینا جای دیگه ندارن. امیدشون این بود که مثلا میرن آمریکا، میرن هلند. خب یه تاریخ رو بررسی کنن، دیگه جا ندارن اونجا که بحثش انشاءالله پیش میاد. آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعو که یا الله، 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 یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک مبارک بیدار هوشیاری که این همه قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را به عنوان عالی ترین مژده به بشریت تسری بفرما. پروردگار و این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای تمدن الهی اسلامی تلاش می کنند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این هدیه بزرگ تو به جهان بشریتی که می خواهد دینداران زندگی را ادامه دهد، او را از همه ولیات سماوی ارضی مسون محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.